معاون امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت 70 واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 80% در استان در حال تکمیل است که طبق برنامه پیشبینی تا پایان سال به بهره برداری می رسد. محمد کاظم منذری افزود این در حالی است که تعداد واحدهای صنعتی بالای 80% پیشرفت فیزیکی در استان بیش از این تعداد است، اما برای امسال افتتاح 70 واحد هدف گذاری شده است. وی تصریح کرد در همین حوزه در سال گذشته 135 پروانه بهره برداری در استان صادر شد که از این تعداد 85 واحد ایجادی و 50 واحد توسعه‌ای بوده است.
کتاب قانون
اصل 131 قانون اساسی، در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
انتخاب در آینه اقتصاد، ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد. ماه رمضان هست و در این شب‌های عزیز دعا کنیم عزیزانی که به خاطر بیماری کرونا بر بستر بیماری هستن زودتر حالشون خوب بشه و بهبودی پیدا کنن و توی این روزای کرونایی هم که کسب و کارها یا تعطیل شدن یا به مشکل خوردن، انشالله که هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. من سعید چهرگانی به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد قراره که 25 دقیقه آتی رو در خدمت شما باشیم با برنامه انتخاب در آینه اقتصاد. امروز روز ملی خلیج فارس هم هست و ما در خلال برنامه قراره که به استان زیبای بوشهر هم سر بزنیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. بله، همونطور که میدونید برنامه انتخاب در آینه اقتصاد نگاهی داره به 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری و ما هم قصد داریم طبق روال برنامه‌های گذشته هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی به موضوع انتخابات بپردازیم. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق تلفن گویای 021-27-86-2098 و همینطور سامانه پیامکی 30,000-3637 نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر موافق باشید برای اینکه با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشیم، به سراغ همکارم سرکار خانم فلاحی بریم که در استودیو حضور دارن. خانم فلاحی، درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدا قوت جناب آقای چهرگانی و سلام عرض میکنم به شنونده های خوب برنامه انتخاب در آینه اقتصاد.
درود بر شما خانم فلاحی. موضوع امروز برنامه‌مون چی هست؟
بله، موضوع این برنامه دولت، صنعت و دانشگاه.
بسیار عالی، پس بخش کوتاهی رو با اجرای شما میشنویم خانم فلاحی تا با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشیم و بعدش هم من گفتگوهایی رو در این زمینه با مهمانان برنامه خواهم داشت. بفرمایید.
در دنیای امروز رابطه مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توی هر کشور برقراره، به طوری که میشه گفت تکنولوژی عامل اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار میاد.
باید کار به جایی برسه که هر پایان نامه‌ای که یک دانشجویی در زمینه‌های گوناگون علمی تهیه می‌کنه، از همون اولی که این پایان نامه می‌خواد تشکیل بشه یک حامی داشته باشه، چه از بخش خصوصی چه از بخش دولتی. ما باید به اینجا برسیم.
استفاده از بهترین و مدرن‌ترین ماشین‌آلات بدون نیروی انسانی متخصص و ماهر ممکن نیست. اینجاست که اهمیت دانشگاه بیش از پیش روشن میشه. چون دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهره و اگه این نیروی انسانی متخصص بتونه دانش و مهارت خودش رو در عرصه تولید و صنعت به کار ببره، موجب پیشرفت خواهد شد. بنابراین ارتباط صنعت و دانشگاه توی هر کشوری میتونه تأثیری این کننده در رشد اقتصادی اونجا داشته باشه. در کشورهای توسعه یافته ارتباط مستمر و پویای صنعت و دانشگاه دوره مثبتی رو به وجود آورده که از طریق اون این دو نهاد به توسعه و رشد همدیگه کمک میکنن.
کمان که الان در خیلی از کشورهای دنیا همینجورم هست. توی جلسه دفاع دانشجوها صاحبان صنایع که مرتبط با اون پایان نامه هست میان مینشینن، همونجا اون دانشجویی که داره دفاع میکنه از پایان نامش همونجا شکارش میکنن، قرارداد همونجا میبندن، میرن ازش استفاده میکنن. از دانشگاه صنعت میتوانه خیلی استفاده کنه، دانشگاه هم از صنعت میتوانه خیلی استفاده کنه. این کار هنوز اونجور که ما خواستیم و گفتیم نشده.
برای واکاوی بیشتر این موضوع شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد باشید.
خیلی سپاسگزارم از همکار گرامی سرکار خانم فلاحی بابت اجرای این بخش. اما مهمان ابتدایی برنامه جناب آقای دکتر فریدون احمدی هستند، کارشناس مسائل اقتصادی و صنایع. آقای دکتر سلام بر شما، ممنونم که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه. روزی قبولی طاعات و عباداتشون در این ماه مبارک.
همچنین برای شما آقای احمدی، به عنوان اولین سوال، موضوع برنامه ما صنعت و دانشگاهه. من میخوام سوال اول رو اینطور مطرح کنم که چقدر اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی میتونه برای صنایعی که با دانشگاه در رفع تنگناهای صنعتی مشارکت دارن مؤثر باشه؟
ببینید، خب ما همیشه در دانشگاه‌های دفتری داشتیم تحت عنوان دفتر ارتباط با صنعت و فلسفه‌اش این است که دانشگاه با صنعت بتونه ارتباط برقرار بکنه، یک ارتباط دو طرفه‌ای.
بله.
که دانشگاه بتونه نیازمندی‌های تخصصی صنعت رو تربیت بکنه و نقطه مقابلش صنعت بتونه تجارب و حالا اندوخته‌ها رو منتقل بکنه به سیستم آموزشی. این سازوکارش همون دفتر ارتباط با صنعت هست. ولی بله. حالا ما چی کار بکنیم که دانشگاه‌ها بتونن در صنعت سهم بیشتری پیدا بکنن؟ خب در سنوات مختلف مکانیزم‌های تشویقی بوده. یه جاهایی خب تصمیم گرفته می‌شد که یه درصدی از اعتبارات رو به اعتبارات پژوهشی اختصاص بدن که دانشگاه‌ها در خصوص حل مسائل صنعت مشارکت داشته باشن. یه اجباری هم بود که حتما یک عددی رو، یک درصدی رو، اگرچه حالا این درصد یک درصد ناچیزی بود به نسبت نرم‌های جهانی، ولی خب در بودجه دستگاه‌های دولتی و صنایعی که وابسته به دولت بودن این اتفاق می‌افتاد.
بله.
مکانیزم های دیگرش یکی همین فرمایش است که جناب عالی فرمودید. یعنی ما میتونیم مکانیزم های تشویقی نظیر حالا معافیت از مالیات یا معافیت از بخشی از مالیات رو میتونیم در نظر بگیریم. جواب میده قاعدتا. ببینید، برگ برنده ارتباط صنعت و دانشگاه اون حل مسائل مادی، اگرچه به طور اتوماتیک و طبیعی ارتباط با دانشگاه و به کارگیری به هر حال دانش و دانشمندان قیمت‌های تمام شده را کاهش خواهد داد، اما در کوتاه مدت یه انگیزه مضاعفی به صنعت میده که خودش رو نزدیک بکنه به دانشگاه.
پیرو همین فرمایش شما، ما ما 13 دوره انتخابات رو پیش رو داریم. به نظر شما رئیس جمهور بعدی برای ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه چه برنامه‌هایی باید در دستور کارش قرار بده؟
ببینید، یه مقدارش برمیگرده به وزیر صنعتش، یک قسمتش رو اون وزارتخونه مربوطه‌ش، یه قسمت دیگه‌اش برمیگرده به سیستم آموزشی ما، یعنی به وزارتخونه‌های علوم و تحقیقات و وزارت آموزش پرورش. یعنی این بحث رو اگر بنیادی بخوام شروع بکنیم، اصلا ارتباط صنعت و دانشگاه، ارتباط صنعت و مدرسه هم تا یه جاهایی به هر حال حداقل در حد بازدیدهای ساده که بتونیم یه مقداری از قابلیت‌ها، یه مقداری از نبوغ جوانان برها کشف بشه، شاید یه فعالیت‌هایی هم لازمه که ما قبل از دانشگاه انجام بدیم، آدم‌ها در انتخاب رشته دخیل باشن. انشالله باید فضا رو باز کنیم، تعامل بیشتر بشه و جوانان یاد بگیرن که ارتباط به این مراکز اینا خونه‌شونه. یعنی کسی که در دانشگاه رشته مهندسی داره درس بخونه، صنعت خونه‌شه، باید یاد بگیره و رفت آمد بکنه به خونه‌اش.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی و صنایع، که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین. برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارم. خدا.
انتخاب در آینه اقتصاد، نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
دانشگاه و صنعت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. یعنی دانشگاه باید آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده کردن اونها برای حضور در بازار کار رو فراهم کنه و همچنین شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز نگه داشتن اون رو در دستور کار قرار بده. و سوی دیگر هم بخش صنعت هم وظایفی داره، مثل نتایجی رو که به کمک تحقیقات از حوزه فناوری به دست اومده در عملیات تولید محصول خودش دخالت بده و همچنین بازار کار و اشتغال زایی مفید برای جوانان و افرادی که آموزش‌های مرتبط رو در دانشگاه‌ها گذروندن رو فراهم کنه. و در این بخش قراره بریم به استان زیبای بوشهر و همکارم سرکار خانم بهزادی فر که در این استان هستن. خانم بهزادی فر سلام، در خدمت شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امروز از سواحل نیلگون خلیج فارس و استان بوشهر در خدمت شما هستیم و قراره که از مردم بپرسیم اگر جای رئیس جمهور بودن، اولین برنامه اجرایشون برای کشور چی بود؟ امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
از نگاه مردم،
شما اگر رئیس جمهور بودید، اولین برنامه اجرایتون برای کشور چی بود؟
اگر بنده رئیس جمهور بودم، اولا در سیاست گذاری کلان مملکت از نخبگان نسل دوم سوم انقلاب اسلامی حقیقتا استفاده میکردم. اقتصاد توزیع میکردم، از دولتی بودن خارج میکردم، اقتصاد مردمی میکردم. به این میتواند اقتصاد را یه بیمه پایدار بکنه. اگه اقتصاد مردمی باشه، اگه اقتصاد دولتی باشه و انحصاری باشه، رقابت از بین میره.
بر کار ادارات نظارت میکردم. تو هر اداره میری میگه آقا فلان کار دارم، اصلا تحویل نمیگیرن، بر باب رجوع رسیدگی نمیکنن.
جوانا که میخوان برن سربازی خدمت بکنن، مادر پیری دارن، مثلا اینو یه پوان بدای که به قول معروف معاف بشه، اون پس سرباز به قول معروفتون مادرشو دستگیری کنه یا پدرشو، که الان من خودم همین مشکل رو دارم.
من خودم الان یک سال عقد کردم، میخواهش وام ازدواجی به من بدن، هنوز ضامن گیر من نیومده.
گزارش من رو از استان زیبای بوشهر شنیدید. تا برنامه بعد و استان بعد، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید، برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. اگر بین دانشگاه‌ها و صنایع ما یک ارتباط خوب و دو طرفه ایجاد بشه، میتوان به تحقق برنامه چشم‌انداز 20 ساله امیدوار بود. متاسفانه پیوند میان دو بخش علوم و فناوری با دانشگاه و صنعت در کشور ضعیف و ناپایداره و کمتر محصول تولیدی رو در کشور میتونیم پیدا کنیم که از فرایند تحقیق و توسعه به دست اومده باشه. شاید سهم کم تولید درآمد ناخالص ملی و پایین بودن صادرات غیر نفتی و منفی بودن تراز تجاری ما هم ناشی از همین مسائل باشه. اگرچه اکثر واحدهای تولیدی امروزه به نقش تحقیقات در پیشرفت کاری خودشون اعتقاد دارند، اما بدیهیه که بنگاه اقتصادی به تنهایی نمیتونه تمامی منابع مالی و قابلیت‌های علمی مورد نیاز رو خودش تأمین کنه. بنابراین سوق دادن واحدهای صنعتی به سمت فعالیت‌های تحقیقاتی نیاز به حمایت و سیاست‌گذاری دقیق در سطح ملی داره. در این بخش همکارم خانم فلاحی قراره که گفتگو کنن با یک کارآفرین و پای صحبت این فعال عرصه اقتصادی بنشینن. خانم فلاحی در خدمت شما هستیم.
خب در این قسمت قراره که در خدمت یکی از کارآفرین‌های کشورمون باشیم در حوزه صنعت کشاورزی، آقای مهرداد کشتپور. ایرانی کشتپور، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز.
خب آقای کشتپور، به عنوان سوال آغازین برنامه خودتون رو بیشتر برای شنونده های رادیو اقتصاد معرفی بکنین و از کارتون بیشتر برای ما توضیح بدین.
بنده مدیر مجموعه کشاورزی هستم در استان البرز و مساحت 65 هکتار. این مجموعه شرک داره تحت کشت گل محمدی هست، 15 هکتار در حال احداث شهرک گلخانه است و باقی هم کشت علوفه‌ای و کشت نعنا انجام میشه.
شما به عنوان یک کارآفرین نمونه چه موانعی رو بر سر راه تولید می‌بینید؟
ثبات قیمت کشاورزا رو خیلی نگران کرده. حمایت‌های بانکی اونجوری که باید باشه نیست. تو وسایل ما مشکلای جدی داریم. همین الان تحصیلات 5 هکتار گلخونه تنها به علت یک ایراد کوچیک در موقعیت چاه آب مشکل خورده و تحصیلات بعد از نزدیک به 9 ماه پرداخت نشده. و همین باعث شده پرونده تحصیل در بین بره. تقریبا میشه گفتش که حمایت بانکی از تولید کننده و مخصوصا توزیع کشاورزی ضعیفه و هر روز هزینه ها داره بالاتر میره و خیلی از تولیدات ما دیگه به صرفه نیست. کشاورزها یکی دیگر از مشکلاتی که دارن با اینکه معاف از مالیات هستند باید دفاتر قانونی رو تکمیل کنن. این یک کشاورز میان رده رو تقریبا شامل یک هزینه سنگین میکنه هر سال فقط برای دفاتر با اینکه معاف از مالیاته.
انتظار شما و خواسته شما برای پشتیبانی از کارتون از رئیس جمهور بعدی چیه؟
ببینید، کشاورزی تو کشور ما با توجه به محل حضور کشورمون در خاورمیانه محلی است که کشورهای همسایه ما به مصرف و وارد کننده های عمده مواد غذایی هستن. هر چقدر این کشور توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی وارد بشه، تخصصش پیدا کنه و محصولات با کیفیتی تولید کنه، ما بسیار میتونیم کشور ارزآور باشیم، کشور ارزآوری باشیم تو حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی. این خواسته کشاورزه که رئیس جمهور آینده کشاورزی رو یکی از صنعتهایی بدونه که براش ارزآوره با توجه به منطقه‌ای که کشور ما حضور داره.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای کشتپور از اینکه دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه خوب شما هم تشکر میکنم.
متشکرم از شما. خدا نگهدار.
انتخاب در آگهی اقتصاد، واکاوی در مسائل اقتصادی برای آینده بهتر، برای انتخاب برتر. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانند نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
خب بحث انتخابات این روزها در فضای مجازی هم داغ داغه. اگر موافق باشی در این بخش سری بزنیم به فضای مجازی و همکارم سرکار خانم حشمتیان. خانم حشمتیان در خدمت شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای چهرگانی و سلام گرم خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد. قرار سری بزنیم شبکه های اجتماعی تا نظرات کاربران رو درباره انتخاباتی که کمتر از 2 ماه بهش مونده جویا بشیم. آقای قلی‌خانی در صفحه اجتماعیشون نوشتن خوبه که مدیر هم جهادی باشه هم انقلابی و خروجی انتخابات انشاءالله همچین شخصیه، ولی بعضی از چهره ها که نامشون مطرحه چنان وعده و وعید میدن که انگار از کشور دیگه میان و قانون مملکت رو نمیدونن. آقای وحیدی هم نوشتن وقتی میگیم ما ایرانی هستیم یک سری وظایف بر ما واجب میشه. یکی از این وظایف که مهمترین اونها هم هست شرکت در انتخابات. ما با شرکت در انتخابات به دنیا ثابت میکنیم که ایرانی هستیم و سرنوشت کشورمون خیلی برامون مهمه. خانم صالحی هم نوشتن انتخابات یک امکان برای ملته، یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشوره، شور انقلابی مردم رو نشون میده. وقتی مردم در انتخابات شرکت کنن و شور خودشون رو نشون بدن موجب امنیت کشور و پس زدن طمع دشمن میشه. و در انتها هشتگ انتخابات پرشور رو بازنشر کردن. و در آخر خانم صادقی هم در شبکه اجتماعیشون نوشتن همونطور که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است و هشتگ انتخاب اصلح رو بازنشر کردن. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید.
یکی از ملاک‌های مهم شایستگی نامزدهای انتخابات پایبندی و احترام اونها به قانونه. کسانی که قراره به عنوان نمایندگان مردم در امر قانونگذاری کشور چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در شورای شهر انتخاب شن، باید عمل و تمکین از قانون رو منش و شیوه خودشون قرار بدن تا بتونن اعتماد مردم رو جلب کنن و همچنین مردم هم با یک انتخاب درست میتونن پیشرفت کشور رو رقم بزنن. مجدد قراره بریم به استان بوشهر و همکارم آقای شفیعی که با یک ناخدای بوشهری گفتگویی انجام دادن. به اتفاق هم بشنویم این بخش رو.
مجید همیشه روابی؟
نه خب هر وقت گردشگر چیزی باشه میاریم رواب دور میدیم میگردونیم.
بعد چند ساله تو این کاری تو؟
حدوداً 2 سال.
خودت شغلت انتخاب کردی؟
آره خب دوست داشتم دریا رو، بهم آرامش میده.
مجید روزی که شغلت انتخاب کردی به عنوان ناخدا مجید کاظمی، ناخدا میشه دیگه؟ آره ناخدا مجید کاظمی، به فکر توسعه تو کار تو پیشرفت تو زندگی بودی؟
بله خب هر شخصی دوست داره پیشرفت کنه تو زندگیش.
خیلی خوب، تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنی؟
بله حتما.
چرا؟
برای اینکه به آینده کشورم، آینده خودم، آینده مردم کشورم تأثیر ربط داره.
آها یعنی تو سرنوشت تأثیر میذاره. من چجوری باید انتخاب کنم کسی رو که باعث توسعه و پیشرفت کشورم بشه؟
باید تحقیق کرد، باید از کسانی که بیشتر در این رابطه میدونن پرسید.
ما بقیه یعنی مشورت
رو. آره.
درود بر این مردم همیشه در صحنه. اما صحبت از بوشهر شد. در این بخش قراره که گفتگو کنیم با آقای خسرو دهقانی، مدیر کل سیاسی و تقسیمات کشوری و دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر. آقای دهقانی صدای بنده رو دارید؟
بله جناب.
عرض سلام دارم خدمتتون.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز از کرانه‌های نیلگون خلیج همیشه فارس.
درود بر شما. روز خلیج فارس رو هم خدمت شما تبریک میگیم قربان.
همچنین متقابلا هم خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک میگم.
زنده باشین. آقای دهقانی از آخرین اخبار و تمهیدات برای انتخابات خرداد ماه در استان بوشهر برای ما بگید.
همزمان با سراسر کشور کار تشکیل ستاد انتخابات استان بوشهر از اواخر بهمن ماه شروع شد. البته خب قبل از اون تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در سطح ستادهای ما و همچنین فرمانداری ها و بخشداری ها آغاز شده بود. آسیب شناسی از انتخابات گذشته و همچنین برنامه‌ریزی برای اجرای قانونمند انتخابات سراسر استان روش شده بود. در استان بوشهر ستاد انتخابات متشکل از 6 کمیته عقوبی، مالی پشتیبانی، فراست و استعلامات، اطلاع رسانی، امنیتی و فناوری اطلاعات در واقع کارشو شروع کرد و همزمان با سراسر کشور فرمان اجرای انتخابات شورای 18 اسفند که شروع شد، تشکیل هیئت‌های اجرایی در استان در موعد مقرر تشکیل شد. 36 هیئت اجرایی متشکل از 694 عضو اصلی و علل در استان بوشهر برای اجرای انتخابات تشکیل شد و همزمان با سراسر کشور جناب آقای چهرگانی کار ثبت نام از داوطلبان شوراهای شهر هم از 19 اسفند تا 25 اسفند به مدت یک هفته در واقع برنامه‌ریزی شد و در مجموع 1066 داوطلب در شوراهای شهر در استان بوشهر برای تشکیل 40 شورای شهر ثبت نام شدند و فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر هم در هیئت‌های اجرایی اتمام رسیده و در واقع پرونده‌ها از هیئت اجرایی به هیئت نظارت برای بررسی نهایی ارسال شده و همچنین در خصوص شوراهای روستایی و تیرهای عشایری هم خدمت شما عرض کنم که همزمان با سراسر کشور در واقع از 16 فروردین به مدت یک هفته ثبت نام داوطلبان در این خصوص هم با موفقیت انجام شد و تعداد 2959 نفر ما داوطلب داشتیم در به اصطلاح
فکرام استقبال خوبی هم محسوب میشه.
بله استقبال خوبی بود و نسبت به دوره گذشته ما حدود 9% افزایش در ثبت نام خصوص شورای روستایی را داشتیم. مجموعاً 4025 نفر در شوراهای شهر و شوراهای روستایی و تیره عشایری در استان بوشهر ثبت نام شدند و همچنین با توجه به مثلا موقعیت ویژه‌ای که الان در کشور ما وجود داره در خصوص بیماری کووید 19 ما سعی کردیم شعبه های اخصرهای هم متناسب با این وضعیت در واقع پیشبینی شده در استان بوشهر 971 شعبه برای انتخابات ریاست جمهوری و 929 شعبه هم برای انتخابات شورای شهر و روستا پیشبینی شده.
من سوالاتی رو قصداشم مطرح کنم ولی به قدر شما کامل پاسخ دادین که دیگه من سوالی نمیمونه که بپرسم از شما. دست شما درد نکنه، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای
دهخانی، وقت در اختیار من قرار دادید.
زنده باشین. از شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم.
متشکرم. قربونت
خدا. خدا نگهدار. گفتگوی من با جناب آقای خسرو دهخانی دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر رو شنیدید. خب به پایان برنامه رسیدیم. این 14 برنامه انتخاب در آینه اقتصاد بود که تقدیم شما شد. انشاءالله که شما مردم خوب ایران با حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی حماسه‌ای دیگر بیافرینیم. هنگام سحر هم ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. مراقب خودتون باشید و تا هفته آینده خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور.